والبر والتقوى، نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم، أنت الخبير القادر الفتاح، يا من بنا يدري، نجواك نصر يسعد الأرواح، بالسر والجهر فاقبل دعاء الطائعين، وأجب رجاء فاقبل دعاء الطائعين، وأجب رجاء الضارعين، رحيم يا رحيم، كريم يا كريم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امروز براستان بندگی. در انتهای این برنامه بار دیگه بهترین سلام‌ها و درودهای خودمون رو به محضر مولامون تقدیم می‌کنیم و تعجیل در فرج اون حضرت رو از خدای متعال طلب می‌کنیم. خدا نگهدار.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم همه ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. سلام و درود خداوند مهربان بر پیامبر گرامی اسلام که مظهر عدل و رحمت بود و بر خاندان کریم و معصومش. دوستان و یاران همراه، در جمعه شب چهارم آبان به شما عزیزان سلام میکنم، وقت به خیر میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما نمازگزاران عزیز رو دارم که با برگزار کردن نماز این فریضه الهی درهای آسمانی و رحمت خدا رو به روی خودتون باز کردید. آرزو میکنیم که ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. افتخار داریم به برنامه‌های نوبت کاری چهارم تا ساعت 24 امشب همراه با دوستانم جناب آقای روح الله اسماعیلی که کار تهیه کنندگی رو امشب به عهده گرفتن، صدا بردارمون آقای سعید رحیمی، دوست خوبم در هماهنگی پخش آقای سید عبدالله موسوی و بنده حمید رضا خاوری در کنار شما باشیم در یک سفر شبانگاهی با برنامه‌های متنوعی که امشب انشاءالله تقدیمتون میشه و امیدواریم که بتونیم رضایت خاطر شما خانم ها آقایانی که دوست دارید و رادیو معارف رو گوش میکنید فراهم بکنیم. لحظاتی بعد از صحبت های بنده برنامه مسجد رو میشنوید. ساعت 18:35 دقیقه برنامه در مکتب وحی برای شما پخش میشه و ساعت 19 خبر جهان اسلام رو انشاءالله دوستان من در گروه خبر رادیو معارف به اطلاعتون میرسونند. حجت الاسلام و المسلمین محققیان در برنامه مسجد به سوال‌های شما در زمینه مسجد پاسخ میدن.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان شنوندگان رادیو سراسری معارف. بسیار خرسندیم که به اتفاق همکارانمون در برنامه مسجد در خدمت شما هستیم. مطابق فرصت‌های قبل مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن و ما سوال‌های برنامه را خدمت این بزرگوار مطرح می‌کنیم. سلام علیکم جناب آقای محققیان.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو معارف سلام عرض می‌کنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. محور مباحث برنامه مسجد با توجه به سوالهای شما و پاسخهای استاد محققیان هست که در خلالش ما سوالهایی رو هم از خودمون خدمت ایشون مطرح میکنیم و سعی میکنیم با تمیین مباحث مربوط به مساجد یک مسجد طراز یک جامعه پیشروی اسلامی رو تبیین بکنیم در این برنامه. سوال شده بود از سوی یکی از شنوندگان عزیز که بعضی از مساجدی که با همت و زحمت مردم ساخته شدن متاسفانه امام جماعت ندارن و بعضی از مساجد هم مردم توقع دارن که یک امام جماعت ویژگی ها و صفات کامل و جامعه تری داشته باشه تا کارهای مسجد رو به رشد و پیشرفت باشه. ما با توجه به این سوال مهم از محضر جناب استاد محققیان خواستیم که ویژگی‌ها و صفات و خصوصیات یک امام جماعت موفق رو برای ما توضیح بدن. در فرصت‌های قبل این مبحث مورد دقت قرار گرفت و جناب استاد محققیان نکات خوب و ارزشمندی رو ارائه فرمودند. یک امام جماعت موفق باید روحیه برونگرا داشته باشه، تعاملش با مردم خوب باشه، روابط عمومی قوی داشته باشه، مردم دار باشه و انشالله رفتار و حرکاتش به گونه‌ای باشه که مردم رو به مسجد جذب بکنه. در فرصت قبل هم روی گزینه ایمان و تقوا خیلی تأکید شد و همینطور عادل بودن یک امام جماعت و همینطور تأکید جناب استاد محققیان بر این که یک امام جماعت موفق باید حرکت‌های جمعی که در جامعه هست و مردم اقبال نشون میدن سرچشمه و منشأش از مسجد باشه و در حقیقت پیشرو و امام این کار امام جماعت باشه که این رو هم در برنامه گذشته بهش پرداختیم. زمینه بحث آماده است جناب استاد محققیان تا توضیحات کامل حضرت عالی رو در این باره بشنویم. بفرمایید.
یکی از خصوصیاتی که ائمه جماعت باید درشون خیلی پررنگ باشه این که انگیزه لازم رو برای امام جماعت بودن داشته باشن. یعنی چه این انگیزه لازم؟ یعنی این که واقعا به این کار، به این فعالیت، به این خدمتی که به مردم میکنن و به مسجد میکنن علاقه داشته باشن، علاقه زیاد داشته باشن و این رو یک کار مهم بدونن، نه اینکه در کنار کارهای دیگرشون یک امام جماعتی هم در کنار کارهاشون باشه. یعنی ما یکی از مشکلاتی که داریم آقای موسوی نژاد این که برخی از ائمه جماعت خب بندگان خدا به مقتضای شغل‌هایی که دارن یا زحماتی که می‌کشن اینها معمولاً فرعی‌ترین کارشون، بعضی‌هاشون خیلی کمن ولی بعضی‌هاشون فرعی‌ترین کاری که دارن اون امامت مسجده، در حالی که امامت مسجد خودش اگر یک شخصی سه وقت بخواهد در مسجدی اقامه نماز بکنه و به معنای واقعی کلمه مسجدداری بکند نه پیش نمازی،
منه
پیش نمازی کار خیلی سختی نیست، ولی مسجدداری بسیار مشکله. این شخص میشه یک نیروی تمام وقت، یعنی تمام وقت باید صبح تا شبش رو صرف بکنه تا بتونه یک مسجد خوبی و با فعالیت‌های مناسب تحویل بده. بنابراین من میخوام اینو عرض بکنم، باید امام جماعت انگیزه لازم رو داشته باشه. دوست دارم تو این موضوع به یکی از آیات قرآن اشاره کنم که خداوند متعال در سوره مبارکه توبه آیه 108 وقتی که اون جریان مسجد ضرار رو بیان میفرماین، که بعد میفرماین لا تقوم فیه ابدا، هرگز در اونجا خلاصه به نماز مشغول نشو، خطاب به پیغمبر اکرم، بعد مسجد طراز رو خود خداوند متعال توضیح میدن که همون مصداقش میتونه مسجد قبا باشه که توی روایات تفسیری هم بیان شده. میفرمایند لمسجدون اس سعلت تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا. این آیه قرآن خداوند متعال در این آیه میفرماید، بعد در ادامه‌ام والله یحب المطهرین، که خداوند متعال می‌فرماید مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده این سزاوارتره که درش به نماز بایستیم. البته میدونید معنای سزاوارتر اینجا این نیست که تو مسجد ضرار سزاواره، اینجا سزاوارتره، این به این معنا نیست، بلکه اینجا به معنای اینه که در این مسجد باید نماز خونده بشه و در اونجا نماز خونده نشه، چون قبلش لا تقوم فیه ابدا آمده.
بله.
بعد میفرماید که در این مسجد در آن مردانی هن که دوست دارن خودشون رو پاک سازند. خب حالا سوال، یعنی مسجدی مسجد طراز است که درش افرادی هستن که دوست دارن خودشون رو پاک بکنن، یعنی انگیزه این که خودتون رو اومدید در مسجد اصلاح بکنید. حالا سوال، چه کسی اولایه به اینه که چنین انگیزه ای داشته باشه؟ مسلماً امام جماعت. امام جماعت به طریق اولا باید یک انگیزه زیاد الهی داشته باشه در جهت اینکه اولا خودش رو پاک بکنه، ثانیاً در جهتی حرکت بکنه که مردم هم پاک بشن، رشد بکنن، انگیزه هدایتگری داشته باشه، زائل کردن خود از ناپاکی ها و نیل به مقام عبودیت از راه عبادت و مردم داری. این انگیزه چقدر باید قوی باشه در امام جماعت یا در مؤمنینی که مسجد داری میکنن؟ عمران مسجد به دست این افرادی محقق میشه، عمران مسجد به دست افرادی محقق میشه که انگیزه ای بالایی دارن. اگر امام جماعت بی انگیزه باشه، اگر امام جماعت خودش روحیه قوی نداشته باشه در جهت حرکت دادن توده های مردم به سمت خوبی ها، خب مسلماً مردم هم دچار ضعف میشن، دچار اضمحلال میشن. برای همین شما میبینید برخی از ائمه جماعت، یعنی اکثر ائمه جماعت اینطورن، روحیه های قوی دارن. امام جماعت باید کسی باشه که مردم رو براشون یک مرهم باشه، یعنی کسی باشه که وقتی مردم هم از نظر روحی ضعیف شدن چنان انگیزه ای داشته باشه مردم رو حرکت بده. لذا یکی از خصوصیات امام جماعت اینه که دارای انگیزه قوی، هدفمند و پرقدرت باشه. این یکی از خصوصیات مهم در ائمه جماعت هست.
بسیار خوب از توضیحات حضرت عالی جناب استاد محققیان. همچنان با رادیو معارف همراهید، برنامه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بهترین سلام ها و بهترین درود ها را از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان زیبا تقدیمتون کنم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. خب در خیابان مهدیه همدان و در مقابل یکی از مساجد بسیار معروف شهر همدانم، اینجا مسجد مهدیه همدانه. قبل از این که شما بخواید وارد این مسجد بشید، خب نمای بسیار زیبای این مسجد داره که توجه شما رو به خودش جلب میکنه. بر سردر این مسجد و بر روی دیوارهای اون هم تابلوهای توجه شما رو به خودش جلب میکنه، از جمله پایگاه مقاومت شهید یوسفی یا مهدیه همدان، کانون فرهنگی و هنری مهدیه، کتابخانه مهدیه همدان و همچنین در سمت راست اون هم کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج توجه شما رو به خودش جلب میکنه. خب ما میخواییم وارد این مسجد بشیم و با اهالی خوب و باصفای این مسجد هم صحبت بشیم که شما از آن رو هم دعوت میکنم با بنده همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
از اهالی این مسجدید؟
بله.
این مسجد چه ویژگی هایی داشته که شما رو به عنوان یک جوان تونسته جذب خودش بکنه؟
مسجدی که برنامه هایی که توی مسجد انجام میگیره، حالا در قالب کانون و پایگاه حلقه های صالحین، کتابخانه، خانه دیجیتال، مثلا حلقه های صالحینی که دارن پیشنماز مسجد به عنوان مربی صحبت میکنن، باعث شده که ما جذب این مسجد بشیم.
یکی از مراکزی که انقلاب ما در اون شکل گرفت و پایه‌های بنیادین انقلاب گذاشته شد، بحث همین مساجد بود که به حمدالله رونق خاصی گرفته و الان هم میبینیم که بعضی از مساجد من جمله همین مسجد مهدیه جایگاه خوبی در بین اقشار و بین مذهبیون همدان داره و این مسجد فعالیت‌های خاص خودش رو در همین زمینه‌ها داره.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز محترم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. خب افتخاری است در جمع نمازگزاران و اهالی خوب و باصفای مسجد مهدیه همدانم. اجازه بدید من هم صحبت بشم با حاجی صفایی، امام جماعت محترم این مسجد، که حاجا من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، قبول بشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از شما، هم قبول باشه.
حاجی صفایی، به عنوان اولین سوال، اینکه به نظر حضرت عالی امام جماعت فعال به چه امام جماعتی گفته میشه؟
اگه بخوایم برای امام جماعت خوب یکی دو تا فاکتور مشخص بکنیم، مراجعه میکنیم به روایات. تو روایات ما روایت داریم میگه برای کسی که میخواد مبلغ باشه و مردم رو به سمت دین دعوت بکنه یا حداقل در دین خودشون تثبیتشون بکنه، روایت داریم حضرت فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو جذب بکنید به سمت دین، اما نه با زبان. یه وقت از شما میرید به مردم میگید خب بیا دیندار باشید، این یه تأثیری داره. یه وقت از مردم عمل کرده شما رو میبینن، وقتی اخلاق شما رو میبینن، عمل کرده شما رو توی جامعه میبینن، خصوصا تو فضای مسجد، این خودش بهترین الگو و ارتباط مردم با شماست و جذب کننده به دین. این بهترین میشه گفت فاکتوریه که میشه مردم رو جذب کرد به سمت دین و موفق ترین امام جماعت ها اونایی هستن که از نظر عملی مردم قبولشون دارن. یکی این نکته است. نکته دوم اخلاق امام جماعته. برخورد امام جماعت و اخلاقش با مردم خیلی تأثیر گذاره.
واجه صفایی برامون از فعالیت مسجدم بفرمود.
بله، مسجد مهدیه واقعا یکی از مسجدهای فعاله، یعنی علاوه بر داخل مسجد پایگاه مقاومتش، خارج از مسجد مثل پارک مردم هم فعاله و اونجا هم نماز جماعت برگزار میکنن. مراسم های مختلفی داره، معروف ترین مراسم هایی که توی دهه محرم گرفته میشه یکیش همین مسجده یا دهه فاطمیه، بهترین سخنران ها رو دعوت میکنن و جمعیت خیلی زیادی داره. خود این محوریت مسجد مهدی برای همدان و این جمعیتی که دور این مسجد جمع شدن، شاید یکی از دلایلش همین مراسمای معتبری باشه که داره از و فعالیت خیلی خوبی داره در سطح همدان.
بسیار سپاسگزارم حاجی صفایی، خیلی محبت کردید، التماس دارم.
خیلی ممنون، التماس دارم، خداحافظ شما.
بهروز سرگزی، گزارشگر شبکه رادیویی معارف، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد می شنوید.
برنامه مسجد را هر هفته پنج شنبه ها ساعت 19:35 دقیقه از رادیو معارف بشنوید.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، مباحث برنامه امروز مسجد با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محققیان، امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم، به موضوع ویژگی ها و خصوصیات یک امام جماعت موفق اختصاص داره. امام جماعت موفقی که توفیقاتش قطعا بر روی برنامه ها و رشد و پیشرفت یک مسجد تاثیرگذار خواهد بود. استاد محققیان، از صحبتتون استفاده میکنیم، بفرمایید.
بله، همینطور که عرض شد، امام جماعت باید خصوصیاتی داشته باشه تا بتونه مردم رو حرکت بده در جهات معنوی، در جهات الهی، تا محور زندگی مردم خداوند متعال باشه. اصلا در تعریف مسجد وقتی مسجد رو در کتاب‌های فقهی تعریف کردن، اصلا واژه مسجد، لغت مسجد، اسم مکان از فعل سجده یسجد، یعنی به معنای جایگاه سجده، محل عبادت. تو تعریفایی هم که در کتب فقهی شده، جاییه که همه مسلمان‌ها وقفش میکنن برای اینکه همه مسلمان‌ها بیان درش نماز بخونن، عبادت بکنن، رشد معنوی بکنن. امام جماعت از خصوصیاتی که باید داشته باشه این که مردم رو به این سمت و سو حرکت بده. برای نمونه از خصوصیات بسیار مهمی که باید امام جماعت داشته باشه این که امام جماعت دارای ثبات شخصیت باشه. این نباشه که یک روز مردم رو به عبادت بسیار زیاد توصیه بکنه و خودش هم سردمدار باشه، یک روز بسیار افسرده باشه و ضعیف باشه و به اقل واجبات اکتفا بکنه. این ثبات شخصیت در مسائل سیاسی همینطور باشه، در مسائل روحی روانی همین شکلی باشه، به همین صورت عمل بکنه، در مسائل اعتقادی همینطور باشه. من دوست دارم یه مثالی عرض بکنم. مقام معظم رهبری وقتی که امام جماعت بودن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد مقدس، اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو همونجا بیان کردن. چند وقت پیش هم که سخنرانی فرمودن، تو سخنرانیشون فرمودن من هنوز اون حرفا رو قبول دارم، هنوز حرفهایی که در مسجد امام حسن مجتبی برای مردم گفتم چند سال گذشته، اون موقع مقام معظم 35 سالشون بوده. یعنی یه ثبات شخصیت در مسائل اعتقادی، یعنی ایشون از سن 35 سالگی که امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام بودن در مشهد مقدس تا امروز که رهبر معظم انقلاب هستن، سالهای سال هم از عمر شریفشون گذشته، اون ثبات اعتقادیشون تغییری نکرده. این خیلی تأثیر داره در روحیه مردم. مردم اگه ببینن که یک امام جماعت یه روز میاد به صورت کاریکاتوری بسیار توی موضوعی ورود میکنه، اون موضوع رو رشد میده، فردا میاد اون موضوع رو میذاره کنار، یه موضوع جدید میره و اون موضوع قبلی کلن به فراموشی سپرده میشه، آرام آرام احساس خوبی درشون ایجاد نمیشه. دیدم بعضی مواقع برخی از مساجد در رسیدگی به ایتام و فقرا خیلی رشد میکنن، خیلی قوی میشن، اما بعد میبینی در جهت تقویت دینی مردم ضعیف عمل میکنن. این تعادل، ثبات شخصیت، این بسیار مهمه. یا در بعضی از مقاطع یه موضوعی را بسیار بهش میپردازن، در بعضی از مقاطع نه، آروم حرکت میکنن، ضعیف حرکت میکنن و اون موضوع به فراموشی سپرده میشه.
این البته حالا منافات نداره با اینکه بر اساس نیاز سنجی و اولویت بندی در یک مقطعی به یک مسئله ما بیشتر توجه بکنیم، یعنی امام جماعت این کار رو انجام بده، در یک مقطعی شاید کمتر.
بله، اون پذیرفته شده است. اگه در یک مقطعی مثلا در زمان جنگ بسیج کردن نیروها یکی از کارهایی بود که مساجد انجام میدادن، اما اون دیگه الان نقشش عوض شده، یه نقش دیگری باید ایفا بشه. اونا مردم هم خودشون توجه دارن به این موضوع.
این با مطلبی که شما گفتید
منافات نداره. نه منافات نداره.
خیلی ممنونم از راهنماییتون جناب استاد محققیان، کارشناس محترم برنامه مسجد.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
زمان ما اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میامد. امروز به حمدالله این کارا رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنن، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن، سوالاتشون رو بشنون، این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه. اون زمان رایج نبود. اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا میکردند که برون نماز رو بخوانند و بیان بیرون از مسجد، یعنی حالا یک دوتا مسئله شرعی هم جواب بدن، سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت داد.
خیلی ممنونیم عزیزان شنونده و دوستان گرامی که با رادیو معارف همراهید. مباحث برنامه مسجد رو میشنوید. صحبت‌های خوب کارشناس ارجمند برنامه استاد محققیان درباره ویژگی‌ها و صفات یک امام جماعت موفق که طبق سؤال شما شنوندگان عزیز ما داریم این بحث رو دنبال. خب در خدمت حضرت عالی هستیم. به نکات خوبی درباره ویژگی‌های یک امام جماعت موفق اشاره کردید در دقایق گذشته از این برنامه و فرصت قبل مباحثتون رو در این باره تکمیل بفرمید.
بله، دوست دارم یه مقدار دیگه راجع به ثبات شخصیت توضیح بدم. منظور از این واژه‌ای که به کار گرفته شد اینه که شما دیدید در بین جوانها یا نوجوانها، بعضی از جوانها و نوجوانان عزیز ما هستن که رشته تحصیلی خودشون رو مرتب عوض میکنن، یعنی یه مدتی میره توی یک رشته‌ای، بعد فردا رشتش رو عوض میکنه. اگه یک محدود باشه این قابل تحمله و قابل پذیرشه، اما اگه این زیاد بشه یا اینایی که شغلشون رو مرتب عوض میکنن، اینها معمولا باید مراجعه بکنن، از مشاوران ورزیده استفاده بکنن که ببینن اشکال کار در فکرشون چیه، که هی شغلشون رو عوض میکنن، روششون رو عوض میکنن. یه وقت بر اساس مقتضای کار روش عوض میشه، یا یک شغلی دیگه جواب نمیده، کارایی نداره، اون عوض میشه، اون درش بحثی نیست. اما این بعضی مواقع هست که نشان از شخصیت متلون شخص داره، یعنی اشخاصی هستن که شخصیت‌های رنگ به رنگ دارن. اینها نمیتونن یک رهبری اجتماعی رو به عهده بگیرن، چرا که این رنگ به رنگ شدن باعث میشه که مردم دچار ضرر و زیان بشن، دچار فشار بشن، دچار به هم ریختگی روحی بشن. منظورم از ثبات شخصیت بیشتر روی این بود و امام جماعت باید یک لنگر آرامشی باشد برای مردم، حتی در اعتقادات، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی، و بتونن با ورود به مسجد و با ورود به فضای مسجد این خلاصه آرامش رو حفظ بکنن. یه توضیح کوتاهی هم عرض بکنم. برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی هستن که با مساجد ارتباط دارن. اینها وقتی دولت‌ها عوض میشن سیاست‌هاشون عوض میشه. مساجد نباید خودشون رو رنگ به رنگ بکنن بر اساس اینها، بلکه مساجد باید یک ثباتی داشته باشن، هرچند همکاری بکنن با این نهادها. من دوست دارم که اینو حتما تأکید بکنم، ما قصد همکاری با نهادهایی داریم که قصد کمک دارن به مسائل اجتماعی، به مسائل مذهبی، ولی این سبب نشه که مساجد استقلال خودشون رو، اون بالاخره ثبات خودشون رو از دست بدن. این هم دوست داشتم در همین موضوع ثبات شخصیت امام جماعت بهش اشاره بکنم که راجع به مساجد، مسجد هم باید یه شخصیت و هویت مستقلی داشته باشه.
بله، خیلی ممنون. هویت مستقل مسجد یعنی حرکت فردی و اجتماعی در مسجد، که حالا اون حرکت فردیش بحث عبادت هست که جای خودشو داره، و حرکت‌های اجتماعی مسجد متأثر از ارزش‌ها و آموزش‌های دینی باشه، برگرفته کاملا از متن دین باشه، رنگ و لعاب و برچسب غیر دینی بهش نخوره، در قالب دین بیاد، یعنی دین نما نباشه. متأسفانه بعضی جای این اتفاق میفته. نکته خوبی را حضرت عالی بهش اشاره کردید که در مساجد باید اون استقلال و هویت دینی و ارزشیش کاملا روی ارزش‌های دینی باشه و هیچ کس حق نداشته باشه روی این موضوع دست بذاره بخواد اون رو دچار تزلزل بکنه. الحمدلله خود مردم به این موضوع جناب استاد محققیان خیلی حساسیت و توجه خاص و ویژه‌ای دارن و هیچ‌وقت اجازه نمیدن که افرادی که به دنبال سوء استفاده و بهره برداری‌های خاص هستن وارد بشن که مساجد رو دچار تزلزل بکنن در این مسئله بسیار مهم. توفیق بود ما در این برنامه خدمت حضرت عالی بودیم. بحث بسیار مهم مهمی رو که استاد محققیان طی این برنامه و یکی دو برنامه گذشته بهش پرداختن درباره خصوصیات و ویژگی های یک امام جماعت موفق که قطعاً توفیقات یک امام جماعت رشد و پیشرفت مسجد رو هم به دنبال داره، چون این بحث یک جایگاه خاص و ویژه‌ای داره و در حقیقت جناب محققیان دارن به خودشون و همکاران